أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خيار مجلس گاهی برای خود مالک ثابت است، اون وقتی که مالک خودش عاقد باشد، هم بیع بر او صادق است، هم ملاک جعل خیار که ارفاق و تربی و مصلحت اندیشی و امثال اینها باشد حاصل است. یک وقت مالک وکیل میگیرد که بحث وکالت در بحث های قبل از تعطیلات و محرم ارائه شد که وکیل گاهی وکالت حوزه وکالت او فقط اجرای عقد است، مثل اینکه در عقد نکاح زوجین همه مسائل نکاح را با هم در میون می‌گذارند و چون به صیغه عربی آشنا نیستند کسی را وکیل می‌گیرند، تعیین می‌کنند به عنوان وکیل برای اجرای صیغه. این در اون حوزه اصلی نکاح دخیل نیست، فقط در اجرای صیغه دخیله. اگر کسی وکیل در عقد بیع بود در همین محدوده که فقط عقد را اجرا کند، قول مختار این بود که برای چنین وکیلی خیار مجلس ثابت نیست، برای اینکه او در حقیقت بیع نیست، او بیگانه است، فقط مجری صیغه عقد است. نه حکمت خیار مجلس اینجا حاصل است، نه عرف هم این رو بیع میدونه. قسم دوم وکالت اونجایی بود که شخص گذشته از اینکه وکیل اجرای عقد است، وکیل در طرف تنفیذ عقد، وفای عقد، قبض و اقباض عقد و مانند اون باشه. قسم سوم وکیل مفوض بود که در همه امور حق دخالت دارد، هم در اجرای عقد، هم در بخشای اثباتی به نام قبض و اقباض و مانند آن، هم در بخشای سلبی مثل اقاله و مانند آن که میتواند اقاله کند، چون دیگه اقاله حق طرفین است، با ترازی طرفین اگر خواستن به هم بزنن میتوانند. اگر کسی وکیل مفوض بود حکمش با وکلای قبلی فرق میکند. قسم چهارم که به تولیت شبیه تر از تا به توکیل آن است که کسی اونچنان وکالت داشته باشد که گویا اصلا موکل در هیچ سهمی حضور ندارد، بگد خود شما برید ببینید تحقیق کنید، اگر چون چه مصلحت هست این زمین رو بفروشید و اگر مصلحت نیست نفروشید، کیفیت فروش، انواع فروش خودش در خارج این کشور به سر میبرد، کل اختیارات رو داده به شخصی که این در تمام امور سلباً و اثباتاً صاحب نظر است، که این به تولیت شبیه تر است تا وکالت. برای این قسم خیار مجلس ثابت است، برای قسم سوم خیار مجلس ثابت است، البته بحث های اون خواهد آمد. برای قسم اول که وکیل فقط مسئول اجرای عقد باشد، گفته شد به اینکه چون بیع بر او صادق نیست، ملاک خیار هم درش نیست، خیار مجلس ندارد. حالا که او خیار مجلس نداشت، آیا موکل در این فضا خیار دارد یا خیار ندارد؟ طرح این بحث برای آن است که خیار مجلس نظیر خیار قبر، نظیر خیار عیب، نظیر خیار حیوان و مانندون از اقسام خیاراتی نیست که الا و لابد در این عقود راه داشته باشد. خیار قبر الا و لابد در معاملات قبلی هست، خیار عیب هست، خیار حیوان هست، اما خیار مجلس اینطور نیست که الا و لابد در هر خیار بیعی باید خیار مجلس باشد، چون شرطش حضور در مجلس است. اون که مجری عقد است که بیع نیست، اونی که بیه واقعی است که تو منزلش به استراحت کرده و حضور در مجلس ندارد، بنابراین همچه ضرورتی ندارد که الا ولا بود در هر بیعی خیار مجلس باشه. لذا اگر چون چه برای وکیل سلب شد، معنای سلب خیار مجلس از وکیل این نیست که برای موکل ثابت است، اون کس برای موکل هم ثابت نباشد. اگر خیار مجلس نظیر خیار قبل بود، الا ولا بود در هر بیع مقبول خیار هست، ضرر دیگه بود ترمیم بشه. لذا این بحث جداگانه میطلبد به جداگانه بحث کردن که حالا که برای وکیل خیار نیست، برای موکل خیار هست یا نه. سرش اینه که ممکنه برای موکل هم نباشه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه این دو قول را نقل میکند، یکی از دو قول را انتخاب میکند و باید فرمایش ایشون روشن بشه بعد به جنبندی اینها برسیم. اقوال در مسئله خیلی بیش از آن است که مرحوم شیخ نقل کردن. یک قول این است که برای این گونه از بیعها در صورتی که وکیل فقط وکیل اجرای محض باشد، برای بایع مال خیار مجلس ثابت است بالقول المطلق. یک قول دیگر است که بالقول مطلق برای اون نیست. یک قول تفصیل است که اگر حضور در مجلس داشت برای اون ثابت است، حضور در مجلس نداشت برای اون ثابت نیست، که برگشت بعضی از این اقوال به تحریر صورت مسئله است در حقیقت، نه قول جدید. اما اون دو قولی که مرحوم شیخ نقل میکنند این است که یک قول بر اینه که برای موکل ثابت نیست، یک قول این است که برای موکل ثابت هست و مرحوم شیخ همین رو میپذیرد. اونایی که میفرمان برای موکل ثابت نیست، میگن به این که موکل که بیه نیست. چرا؟ برای اینکه بیه یعنی کسی که عقد بیع جاری میکند، این که عقد بیع جاری نکرده، این عقد بیع را جاری نکرده و هر که عقد بیع را جاری نکرده بیه نیست، پس این بیه نیست. چرا؟ به دو جهت. یکی تبادر، وقتی گفتن البیعانه بالخیار ما لم یفترقا، متبادر از این لفظ کسی که مجری عقد باشه. دوم ارتکازی که در مسئله نذر است. در مسئله نذر اگه کسی نذر کرده یا سوگند یاد کرده که من زمین را نفروشم یا این فرش را نفروشم، وکیل او فروخت، این میگن انسنز نکرده، برخلاف سوگند عمل نکرده، معلومه او بیع نیست دیگر. اگر او بیع باشد، وقتی نذر کرده که من فرش رو نفروشم یا خانه رو نفروشم، در صورتی که وکیل او بفروشه حنس نذر صادق نیست، نباید کفاره بده، معلومه او بیع نیست دیگر. این دو وجه برای آن است که البیان بالخیار ما لم یفترقا موکل شامل نمیشه. پاسخ این دو وجه این است که تبادر ممنوعه. بیه یعنی کسی که بیع میکند، سواء کان به تصویب او بالمباشره. نشانش هم این است که در عرف وقتی کسی بگه من خونم رو فروختم، زمینم فروختم، فرشم فروختم، سوال نمیکنم به اینکه تو آیا خودت فروختی یا وکیل گرفتی. که با زیدون دارهو در هر دو فر صادق است، سواء کان بالمباشره او به تسبیح، خواه وکیل گرفته باشد یا خودش صیغه عقد رو اجرا کرده باشد. پس تبادر ممنوعه. اونچه که به ذهن می آید جامع بین القسمین است. وقتی وجه اول ممنوع شد، وجه دوم که مسئله حنس نظر باشد، اونم ممنوعیتش روشنه. در مسئله حنس نظر، این سعوزیقش مربوطه به کیفیت نظر ناظره. اگر نظر ناظر مطلق بود، حرف همین است که ما اینجا گفتیم. اگر کیفیت نظر مشخص بود، برابر تشخیص او باید عرض بشه. بیان ذالک اینه. یه وقت نظر میکند که من بالمباشره این فرش رو نفروشم، اگر به تسبیب فرو خلاف نظر نکرده. یه وقتی نظر میکند که به تسبیب نفروشم، اگر به مباشره فرو خلاف نظر نکرده. یه وقت میگوید به اینکه نه به تسبیب نه به مباشره تصریح میکنه. یه وقت هم میگوید که نظر کردم که خوندم این را نفرشم و نفروشم. اونجا که تصریح بکند به اهمی از مباشره و تسبیب یا به جامع گویی اکتفا بکند، در هر دو حال این نظر هست. برای اینکه عرف میگن با دارهو، کسی که نظر کرده خانش رو نفروشد، چه وکیل بگیره چه بلاواسطه بفروشه، میگن با دارهو، پس هزهن صادقه. پس برابر این دو وجهی که ارائه شد برای اینکه البیعان بالخیار مالم یفترقا موکل رو نمیگیره، این دو وجه تام نیست. البیعان میگیره. منتها خیار مجلس گذشته از اینکه عنوان بیع را اخذ کرده است، عنوان حضور در مجلس هم اخذ کرده. مجلس باید باشه. در طرح اولیه بحث اشاره شد به اینکه چون اینها تعبدش، گرچه اصل خیار مجلس روشن شد به اینکه امضایی نیست، تأسیسی است، لیکن تعبد محض نیست که بگیم وقتی که حالا مسئله رابطه تلفنی برقرار است یا اینترنتی برقرار است یا ماهواره‌ای برقرار است، کسی در مشرق است دیگری در مغرب داره معامله میکنه، اینجا خیار مجلس نباشه. یا یکی در قعر دریا است، زیر دریایی سوار شده، یکی در اوج آسمان است سوار سفینه شده، یکی تو کره مریخ، یکی هم تو ته دریا است مذاکره میکنن، رابطهشون برقرار است، چیزی رو میفروشن چیزی رو میخرن. این بی درسته دیگه. اگه بی درسته خیار مجلس هم دارن. منتها همین که تلفن رو گذاشتن کنار، زمین گذاشتن، رابطه قطع شد، افترا حاصل شد. پس مجلس و کل شیئن به حسب یک، افترا و کل شیئن هم به حسب دو. اگر کسی تو این شهر است، دیگری در شهر دیگر است، اگر معامله درست است، خیار مجلس هم هست. همین که تلفن رو گذاشتن، رابطه قطع شد، افتراقه. بلو همونجور رو صندلی نشستن. بنابراین با حفظ این توسعه بیع بودن هست، حضور در مجلس هم لازمه. منتها حضور در مجلس بیع، نه اینکه وکیل دارد اجرا میکند، یکی در بستر خواب استراحت کرده، یکی هم تو باقش داره کشاورزی میکنه، چه ارتباطی با هم نداره، اطلاع هم نداره. درست است که بیع، اما هر بیعی که خیار مجلس ندارد، بیعی که در مجلس بیع است خیار مجلس دارد و سقوطش هم به افتراق است. برابر این قول تفصیلی در مسئله نیست که اگر چنون که حاضر در مجلس بی مالک حاضر در مجلس بود خیار دارد و اگر حاضر در مجلس نبود خیار ندارد، یه قول تفصیلی در مسئله باشد. این تحریر و صورت مسئله است. برای اینکه خیار مجلس اصلا مثل همینه دیگه. خب، بنابراین این قید دوم در حقیقت بازگشتش به همون تبیین صورت مسئله است. پس بیع صادق است، منتها حضور در مجلس داشته باشد. عمده مطلب بعدی است که حضور در مجلس بشه معنا. الان شما می‌بینید در این تجارت ها و روابط اقتصادی که یک کشوری با کشور دیگه میکنن، خواه اون شخصیت حقیقی باشه، خواه شخصیت حقوقی، این خیار مجلس داره. منتها این دو نفر امضا میکنن، بعد به هم دست میدن که تصفیق است. در حقیقت این دست دادن علامت تثبیت معامله است. یه عده اونجا ایستادن کف میزنن. اینا یه عده تماشاچی هستند که بیگانه هستند. یه عده مسئولین رده بالای همون وزارت خونه هستند. اون هم که اونجا ایستادن کف میزنن، اون هم خیار مجلس دارن. اینکه در مجلس بیان. حالا یک حق برای چند نفر یه فرع بعدی است که چگونه یک حق قائم به چند نفر است. چند آیا در عرض هم خیار داره، در طول هم خیار داره، حق فاسخ مقدم است، حق مجیز مقدم است، این فروع بعدی است. ولی این 7-8 نفر که اونجا ایستادن، یه عده تماشاچیان بیگانه، اونا که مسئول همون وزارت خونن، اونا حاضر در مجلس عقدن، یه همچه حضور لازمه. پس اگر کسی مالک حقیقی بود، حالا یا شخصیت حقیقی یا شخصیت حقوقی، و بیع بر او صادق است و باید حضور در مجلس داشته باشد، حضور در این مجلس هم به همینه. حالا اگر حضور در مجلس نبود، خیار مجلس ندار. و اگر حضور در مجلس داشت لکن مطلع نبود، یعنی اینا دارن با هم مذاکرات سیاسی یا اجتماعی میکنن، مسئولان اون نماینده ها اون هم دارن خرید فروش میکنن، آیا اینا حضور در اون صحنه دارن اما اطلاع ندارن و بیخبرن که اونا دارن در چه زمینه تجارت میکنن؟ چون این وکلای در اجرای عقد به منزله زبان گویای این صاحبان حقن، پس اینا لسانن حضور دارن، بدنن هم که حضور دارن، خب چرا اطلاق شامل حال نشه؟ اگر این وکلای در اجرای عقد به منزله لسان این موکلانن و بدن این هم حضور دارد، پس بنابراین اینها بیانند و اطلاق شامل میشه. حالا ممکنه کسی بگد منصرف از این فرد و امثال داره، اون دیگه خیلی برهان قوی ندارد، این به ادعای ظهور و انصراف و امثال ذالک وابسته است. این اون گفتگوهای قبل از دفتر اونا مقاوله است، اما اون امضا اون وضع نهایی است، ایجاب حقیقی همون امضاست، قبول حقیقی همون امضا، ایجاب امضاست. اونجا ببینید نوشته طرف ایجاب کیه، این زیرش امضا میکنه، طرف قبول کیه، زیرش امضا میکنه. ایجاب و قبول تو دفتر خانه و دفتر رسمی است. قبلا نه، منظور این که در گفتگوهایی که در مغازهشون انجام میدن یا در منزل انجام میدن، این مقاوله است و پیش فرض یا پیش درآمد بیع است و بیع نیست، گفتگو است. نه ثبت میشه، یعنی اگر چون ثبت نشد بره به هم بزنه دیگه، اگر ثبت نشد میتونه به هم بزنه. خیلی خوب، اصلا میشه بین نیست. نه بینامش رو مینویسن، میگن به این که ما این کار رو میکنیم به شرط که بریم نظر نهاییمون رو تو دفترخانه بگیم دیگه. خب بسیار خوب، اگه موارد فرق داره احکامش هم فرق میکنه. اگر چون چه اینها بیع شرعیش رو انجام گرفته، تثبیت کردن، منتها دفتر برای تحکیم کار است، وگرنه بین خود و بین خدا خود خرید و فروش شده، بعد اگه مورد اینه خیار داره. اگر موارد مختلف است احکام هم به اختلاف موارد مختلفه. اما اگه نه، اینا معمولا که میرن دفتر خانه و اگه نظر نهایی رو اونجا بدن، چون نظر نهایی اونجا میدن، اونجا که نوشته طرف ایجاب زیرش امضا میکنن، نوشته طرف قبول زیرش امضا میکنن، معلوم میشه ایجاب و قبول تو دفتر خانه است. منتها گاهی با فعل است، گاهی با امضا. این امضا کردن مثل بیتوس، امضا کردن مثل اشتریتوس. اگر اینها به این صورت باشه، در دفترخانه وقتی که هستن خیار دارن، ولو امضا هم کرده باشن. قبلا هم اشاره شد به این که نشان تأسیسی بودن این کار این است که در دفترخانه وقتی امضا کردن دیگه قابل برگشت نیست از نظر صاحب دفتر، ولی از نظر شهر قابل برگشت، همونجا میتونم بگم فسخ تو من میشه تأسیسی است دیگه. اگر کسی امضا کرده همونجا رو صندلی نشسته، شرعا میتواند بگه فسخ تو، ولی دفترخانه قبول نمیکنه، قانون قبول نمیکنه، میگه شما امضا کردید، امضا چکی که امضا کردید تموم شد. این نمیتونه بگه من تو مجلس عقد نشستم، حق دارم این چک را از شما پس بگیرم. میگن نه، چک امضا کردی تموم شده رفت. این معلوم میشه که تعبد از تو امضا تأسیسی است، تنها امضای بنای آقلا نیست. بنای آقلا خیاری به عنوان خیار مجلس به این صورت ندارد. در مقابله و گفتگوهای مقدماتی چرا آمد که تثبیت شد و چک ها امضا شد و دفترخانه امضا شده، هنوز تو دفترخانه نشستن این آقا میتونه بگه شک منو برگردون، شرعا میتونه بگه من امضا رو قبول ندارم، نکول کردم، ولی قانون قبول نمیکنه، اون طرف هم قبول نمیکنه. سرش اینه که این تعبد شرعی است و اونا آشنا نیستن. خب بنابراین اون جایی که حضور در مجلس هست، آگاهانه علم به وی دارن، هم بیع صادق است هم حضور در مجلس. اون جایی که حضور در مجلس دارن، چون ما اون شخص مجری عقد منزل لسان اونهاست، ولی اینا اطلاع ندارن به اینکه اینا دارن چی کار میکنن، این مربوط به ادعای انصراف و عدم انصراف است. اگر اطلاق البیان شامل بشه کما لا یبعد شامل میشه، وگرنه نه. سر عدم استبعاد اینه که جعل این خیار درست است که تعبدی است، یعنی تأسیسی است، یعنی امضای بنای عقلا نیست، بنای عقلا خیار عنوان خیار مجلس ندارن، اون چی که دارن قبل از گفتگو است. لکن ملاک جعل خیار به این عبارت ظهور میده، اون ملاک اینه که من به یدهی عقدت الملک و الملک باید صاحب نظر باشه. خب حالا اینا اطلاع نداشتن، وکلای اینها این عقد رو خیال کردن یه ساعت بعد اجرا میکنن، این هنوز مشهور گفتگو هستن، بعضا میشه وکلا اینا اجرا کردن. خیار مجلس ارفاقا للمالک جعل شده، مالک یه ربط ملکی با این شی داره یک، و ارفاق هم باید به حال او باشه دو. این ملاک ایجاب میکنه که خیار مجلس برای این گونه از مالکان هم باشه، برای این گونه از موکلان هم باشه. نه خب خواب ممکنه مورد انصراف باشه، بله حضور بدنی دارن، ولی حضور نفسانی که حضور عاقلانه باشه ندارن. نمیگن اینا حاضر بودن، چون خواب به منزله خوابیده منزله مرده است، چون خوابیده به منزله مرده است او رو منزله حاضر حساب نمی کنن. مرحوم آقای ناین رضوان الله علیه نه اینکه قانون معنی کرده باشه، قانون جعل نکرده، یعنی بنای عقلا در این گونه موارد این نیست، ولی اگر قانونی برابر شرع تدوین بشه با دیگه خیار مجلس فعال بشن دیگه. شارع میفرماد به این که وقتی در مجلس عقد دو نفر معامله کردن ولو چک ها امضا شده، دفتر خانه رسمی هم امضا شده، هنوز رو صندلی نشستن، میتونن بگن فسختو. اونا میگن نه، حالا که چک امضا کردی تموم شد، یا دفتر خانه دفتر امضا کردی تموم شد. نظام شرعی دیگه، نظام شرعی وقتی جاو که فحکم بینهم و معارک الله دیگه، اگر بیان تو محکمه اسلامی میگن خیار مجلس بود. نه، برای اینکه امضای نهاییشون همینه دیگه، اگر امضای نهاییشون اونجا که نوشته ایجاب امضا میکنن، اونجا نوشته قبول امضا میکنن، معلوم میشه امضای نهایی اونه. اگر چنون چه نه، اگر بناشو قرارشون بر اینه که برابر قانون معامله بکنن، این در حقیقت بخش وسیع از مقدمات بیع است. اگر طرفین به قانون آشنایند و بناشون برای اینه که برابر قانون امضا بکنن، پس بناشون برای اینه که نظر نهایی رو تو دفترخانه بدن دیگر. خب اگه مطلق نمیشه، موارد فرق میکنه، احکام هم فرق میکنه. اگر موارد فرق میکنه، احکام هم فرق میکنه. یه وقت هست که نه، کسی بگه دفترخانه چیه؟ ما داره ما هم معامله میکنیم شرعاً. ولی خب اگر کسی در یه فضای اسلامی داره زندگی بکند، اون قانون هم میشه شرع، رعایت اون قانون هم واجبه دیگه. در یه فضا
شد در
امضا بکنه، پس همش تمام نشده، این لفظ تمام شده، نه بی لفظن این کار رو کردن، تتمه بی مونده برای به امضا کردن. کسی که تو فضای اسلامی داره زندگی میکنه، اگر در فضای اسلامی گفتن به این که معاملات رسمی است که به امضا برسه و شهود شهادت بدن، یعنی اون چه که در بخش پایانی سوره مبارکه بقره بود که یه روزی مفصلا خوندیم، اون گرچه مستحب است، این مستحب را برای اینکه حل اختلاف بشه، اختلاف پیش نیاد، آمدن قانونیش کردن. گفتم فاستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان من ترضون الا ان تكون تجاره تديرون بینها. همون شما یه تکه یه قد سیب زمینی میخرید، یه قد پیاز میخرید، این دیگه قباله نمیخواد. اما وقتی تجارت میکنید، خرید فروش میکنید، یه چیز مهمی میخرید، شاهد بگیرید، سند بگیرید، قباله تنظیم بکنید تا اختلاف نشه. اون روز هم به عرضون رسید که بخش وسیعی از این پرونده های دستگاه قضایی رو همینه که جامعه برابر با فرهنگ دینی معامله نمی کنه. این میگه من خیال میکردم این چنین بود، اون میگه من خیال کردم اون چنان بود، این میگه من اطمینان داشتم به اون میگه من مطمئن بودم به اون، معامله به این صورت در میاد. بعد از 3-4 سال هم یادشون میره چی گفتن. اما این که فبود ولی یک دو بینکم کاتون بلغتر، برای همینه دیگه. در تمام معاملات، در تمام شرکت ها، در تمام قراردادها فرمود بنویسی، سند داشته باشی، شاهد داشته باشی، امضا داشته باشی. حالا اگر نظامی نظام اسلامی شد، آمده همین آیه سوره مبارکه برای قانونی کرده، شرعی مستحب را. بسیار خوب، اگر عادی باشه هم که امضا که باشه، امضا رو اگر چون چه دستگاه امضا شناسی بکنه، حتی انگشت مهر باشه، هم قانونی است دیگر، امضا قبول میکنن دیگر، یا میبرن دفترخانه یا همونجا امضا میکنن تو، یا انگشت مهر میکنن، این امضاست دیگر. قانون این رو قبول کرده، اگر کارشناسی بشه که خط این آقاست، انگشت مهر این آقاست، قانون هم این رو قبول میکنه. اون چی که به عنوان مستحب بوده است، حکومت اسلامی رو الزامی کرده به عنوان حق، نه به عنوان حکم شرعی، این کار کرده برای اینکه خیلی از اختلافات با این حل میشه. حالا این کار کرده میشه شرعی. بله، معلوم میشه که ثابت بشه که نوشته او، وگرنه اقرارنامه ها، وصیت نامه ها، قبالنامه ها، وقف نامه ها، همه حجت دیگه. این حجیت ظواهر که دیگه تعبد شرع نیست، این امضای شارع است. بنای عقلا بر این است که ظواهر در این اسناد مش عمل بکنن، شارع هم رو همین کار کرده. این که فرمود بر یک تا بینکم کاتون بالعدل، یعنی اون خط شما را ما هم قبول داریم، در صورتی که ثابت بشه که خط اون آغاز به امضا انگشت مهر اون آغاز. خب، بنابراین اگر یه وقتی مورد غیر از این بود، برای حکم غیر از اینه، برای که مورد اگر این باشه، حکمش هم همینه. برای اینکه تمامی کم و زیاد نشه دیگه. اگر یه جمله کم کردن، الان مثلا تمام این خطوط پایانش یه ضرب در میزنن که چیزی کم نشه، چیزی زیاد نشه. تمام این کلمات برای اینکه هم و زیاد نشه دیگه، یه چیزی کم نشه، چیزی زیاد نشه. خدا غریق رحمت کنه مرحوم صاحب جواهر رو. البته قبل از صاحب جواهر کسی این کار کرده، ولی صاحب جواهر آمده افشاگری کرده. در همین جریان عصر بعضی از خلفا که حکومت اسلامی بود، خواستن از این یهودی ها جزیه بگیرن. اینا آمده گفتن که ما یه قباره داریم با خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم، در جریان جنگ خیبر با ما قباره دادیم، سند دادیم، امضا کردیم، امضا گرفتیم که ما یهودی ها نباید جزیه بدیم. به اون خلیفه داشت قانع میشد، سرد در آوردن. خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم که نمی‌نوشت، که دستور میداد کاتبان و حضرت، بعضی کاتبان وحی بودن، بعضی منشیان دفترخانه حضرت بودن که قباله رو تنظیم میکردن، یه سند رسمی در آوردن، امضای بعضی از اصحاب توشون بود، این هم نشون خلیفه دادن. قبل از مرحوم صاحب جواهر، بعض مورخان اهل تحقیق بررسی کردن، صاحب جواهر شفاف روشن کرد تو کتاب جهادش، فرمود به این که محققین در همون از تحقیق کردن، گفتن این خط کیه؟ خط مال زیده، زید که در قبل از جریان فتح خیبر، جنگ خیبر که مرده بود. امضا ماره کیه؟ امضا ماره یه قسمت معاویه و امثال ذالک کسی در فتح خیبر، اینا کافر کفار مکه بود. خب شما در فتح خیبر یک نامه آوردید که مال بعضی از نویسندگان دفتر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم بود، که این نویسنده و کاتب و منشی حضرت قبل از جریان فتح خیبر مرد. یک، امضای کسانی است که هنوز در فتح در مکه کافر بودند. دو، کیر شما جعل کردی؟ همه یهودی. خب اینا این کارو میکنن به نام پیغمبر چیزی جعل میکنن. شما دلتون میخواد اون افراد عادی جعل نکنن؟ اگر مرحوم شهید رضوان الله علیه فرمود که نامه رو بخونم، برای همین جهت دیگه تک تک جمله ها رو بخونم، کم نشه زیاد نشه و اقرار بکنید. این همی که فرمود فعل یک تو بینکم کاتب و ملعد، ناظر به حدوث و بقاست. یعنی در مقام حدوث اون منشی عادلانه بنویسه، در مقام بقا هم این قباله و سند عادلانه محفوظ بمونه. فرمود اگر من کسی مستطیع نیست، یعنی قدرت املایی نداره، قلم اشرف رسانیست، قلم حقوقی نداره، من لسه فلیکتب ولیه بالعدل فلیملل ولیه بالعدل. اگر کسی اون قدرت املایی نداره، نمیتونه نکات حقوقی را رعایت بکنه، ولیش املا بکنه و اینکه مشکلات حقوقی بیش نیاد دیگر. این میشه حکومت اسلامی. همین آیه سوره بخش پایانی سوره مبارک بقره که حل بشه، بسیار از این پرونده ها پدید نمی آید اول. خب نه، عقد نکاح که میکنن نه شرط داشتن امضای در دفتر است. اگه کسی آشنا به این نکته است، میگه من این کار میکنم به شرطی که میریم در دفترخانه، تا دفترخانه نشه این هنوز لرزان جایزه، نه لازم. اگر عقد باشه عقد جایز است، چون عقد جایز است طرفین حق اقاله داره دیگه، نیازی به خیر مجلس نیست. برای تثبیت می روند در دفترخانه، معلوم شه هنوز لرزانه، می تونه اقاله کنن. نه، وقتی که لرزان است یعنی معلوم شه که می توانن به هم بزنن، حالا که به هم نزدن بردن دادگاه، بله معلوم شه که لرزان نیست دیگه. اقاله که یک طرفه نیست. نه، لرزانه یعنی میتوانه با تقایل حل کنن، با ترازی طرف این دیگر. نه، نکاح اقاله پذیر نیست، تقایل پذیر هم نیست. نه، نقض در نکاح بود. اگر نقض در نکاح هست، نکاح تقایل پذیر نیست. نه، اون خسارتی مقابل نامه رو باید بده، نه خسارت بیرو. اینا میگن که اگر شما به هم زدی این مقدار باید خسارت بدی، همین، این لازمه. به این مسئله دیگه است. اینا در دفترخانه در اون بنگاه معاملات میگن هر کدام از ماها بخوام بذاره خسارت باید بدن، این مقدار لازمه. بله، ولی این مقدار که سند نمیخواد، سند برای اون انتقال اون زمین است. این شخص میگه شما در این خانه آمدی برای خرید و فروش خانه، با هم مذاکره کردیم، با هم وقت صرف کردیم، رو آمدیم قبول کردیم، اگر پشیمان شدی این مقدار باید خسارت بدی. این قال لازم اجراست، این بر اساس المؤمنین عند شروطه هم لازم اجراست، عرف هم همینه، شرع هم همینه. اما مسئله بین نمیگن حالا که پشیمان شدی دیگه خانه مال ماست، اینو نمیگن، نمیگن خانه مال ماست، میگن باید خسارت بدی. بینامش خرید و فروش عادی باشه، در حقیقت این رو امضا کرده، این هم که قبل بود که حرفی قبلا گفته شد، یعنی قبلا گفته شد، یعنی وقتی که این نامه را دادن خط این آغاز، امضای این آغاز، انگشت دار این آغاز، یعنی بی شده و معلومشه بی شده. نه، معلومشه که بی شده، اینو تعهد کردن و همین اکتفا کردن، در جایی که دفترخانه لازم نباشه. اما اگر قانون گفته باشه با دفترخانه مراجعه کنه، مثل بیمه یا مثل نکاح، میگن اعتبار نداره. دو تا مسئله است، یکی اینکه راجع به قراردادی که در خود دفتر بنگاه معاملات است، خسارت هایی که باید بده، در این حوزه امضای عادی کافی است. در بعض موارد امضای عادی کافی نیست، دادگاه هم نمی‌پذیره. اون جایی که امضای رسمی لازم است، امضای مسئول دفترخانه لازم است، اونجا که دادگاه نمی‌پذیره که. پس کجا رو شما میگید؟ اتفاق افتاده درست حرف بزن، زبانت باز کن، درست حرف بزن. اونجا که اتفاق میافته دو تا فرعه. یه وقت از که قانون میگه تا به دفترخانه رسید یا تا به امضا شورای نگهبان نرسید، تا مجلس تصویب نکرد اعتبار ندارد. اونجا رو قانون اقدام میکنه؟ میدونم دادگاه اینجا رو حکم میکنه؟ معلومه تو ایران نیستی شما. بنده خوب خدا، اگر یه جای قانون این باشه که تا شورای نگهبان امضا نکنه، تا مجلس امضا نکنه، ما به رسمیت نمیشناسیم، اونجا قانون اقدام میکنه؟ نه، اجرا میشه. من همین گفتم است که تو ایران نیستی. اونجایی که اجرا میشه مال محاورات عرفی است. اگر یه چیز نظیر همین انتخابات، تا شورای نگهبان امضا نکنه، این آقا نماینده نیست. اینجا رو میگید شما؟ چرا دهن باز نمیکنید؟ نه، منظور اینه که مصوبات مجلس، مصوبات شورای نگهبان، مصوبات مجمع تشخیص، مصوبات دستگاه قضاییه میگه تا به امضای ما نرسه قانونی نیست، قانونی نیست، یعنی قانونی نیست. محاولات عرفی شما بله، موارد فرق میکنه، احکام هم فرق میکنه. یک جایی که قانون گفته که بخش نهاییش به امضای شورای نگهبان، تا امضای شورای نگهبان نشه قانونی نیست. کجا مال دادگاه اقدام میکنه؟ اما در این معاملات عرفی، معاملات عرفی میگه انگشت مار کافیه، امضا کافیه، لازم نیست مؤسسه دستور رسمی امضا بکنه یا دفترخانه امضا بکنه. پس امضا و کل شیء مصوبه برابر قانونه. اگه برابر قانونه میشه حق دیگه. خب پس برابر این شاد نرسی، ولی فرمایش برام این ناین رضوان الله اینه که ممکنه هم وکیل خیار داشته باشه، هم موکل خیار داشته باشه، هم نه در بحث وکیل در مسئله اجرای عقد محض. وکیل قسم دوم، وکیل قسم سوم. اونجا میفرمون به این که همه اینها بیه صادق است. اون وقت استدلال میکنن به سه تا آیه که مربوط به توفی هست. یکی این که در مسئله توفی خدای سبحان متوفی نفوسه. یکی این که فرشته مرگ حضرت عزرائیل سلام الله علیه متوفی تفیه نفوس رو باید داره. یکی هم فرستاده ها به این سه تا آیه تمسک میکنه، میگه ممکن است یه فعلی به اون مبدا اسناد داده بشه، به وسط اسناد داده بشه، به مباشر اسناد داده بشه. این بیع هم ممکن است به وکیل اسناد داده بشه، در وکیل قسم دوم و سوم هم به موکل اسناد داده بشه. منتها یه اشکال است که اونجا سه تا لفظ است شامل سه گروه میشود، اینجا یک لفظ است میخواد شامل دو گروه بشه. این اشکال رو خودشون هم توجه دارند و حل بکنه شد.